چه پروژه هایی رو داری، چجوری داریم به بیزنس رو کمک میکنیم؟
الان که داریم با هم حرف میزنیم اسنپ کیچن یه چیزی حدود 94 تا داشبورد و ریپورت داره. روزانه حدود 70,000 استفاده از داشبورد ها داره و این واقعا عدد خوبیه که نشون میده که واقعا اسنپ کیچن در یک جز درستی داره جلو میره از لحاظ دیتا دریون بودن.
در حال حاضر تیم دیتا اسنپ کیچن تمرکزتون باز هم روی مثلا بی آی و اینا هست یا اینکه رفتین توی کارهای جدیدتر مثل استفاده از LLM ها و اینا؟
طبیعتاً منطقی نیست که روزی شما مثلا 12,000 تا سفارش داری، برای هر روز 2500 تا کامنت داره میاد، یه فردی رو بذاری اینجا این کامنت ها رو بخونه برات بیاد تگ بزنه بگه برای چی بود و اینا. امروز با اومدن این LLM ها و فاین تیون شدنشون خیلی راحت LLM ما این کامنت رو میگیره، تگ شوری بهش میزنه، تگ دیر رسیدن غذا بهش میزنه. از اون طرف من میدونم این کامنت برای چه غذایی اومده و این شوری رو انتقال میدم دقیقاً به ذینفع تولید کننده اون غذا. و یک پایپلاین خیلی کامله و کاملا اتومات، یعنی هر روز سر یک ساعتی کامنت هایی که دیروز جنریت شدن رو ما میدیم به مدلمون، مدلمون تگ زنی میکنه، استخراج میکنه و میفرسته برای تیم.
مشتاق جان سلام، وقتت بخیر، خوبی؟
درود، چطوری رضا؟
فدات، مرسی، خیلی خوشحالم که بعد از سالها دارم اینجا میبینم تو، رفیق سالهای دور منی و توی مدت هم خیلی با هم دیگه صحبت کردیم. خیلی خوشحالم که اینجا باعث شده که بتونم تو رو دوباره ببینم و باهات صحبت کنم.
قربت برم، هرچنین نه، خیلی خوشحالم و اینکه خاطراتش برام زنده شد تو تایوان که حالا فکر کنم دوران کنکور او بود.
آره دیگه،
کنکور ارشد بود. آره چیزا عوض شد دیگه، شما رفتی و ما موندی.
نه بابا. خب الان که داریم با صحبت میکنیم، تو خدا رو شکر شدی مدیر تیم دیتا بی آی استپ کیچن و توی این چند ساله چون میشناختم تو با هم در ارتباط بودیم تقریبا، خب خیلی جالب بود که از یه شرکتی اومدی بیرون و مثلا تو مزون که چند سالی از تو حوزه داری کار میکنی، از کارشناسی بعد کارشناسی ارشد و بعدش حالا سرپرستی این تیم جذابی که گرفتین، خیلی مسیر، یعنی این نشون میده که این مسیری که انتخاب کردی واقعا از روی عشق و علاقه بوده و بازم از اون شناختی که ازت دارم انقدر پیگیر یادگیری و اینا هستی که همش توی این مدت ازت میپرسیدم، میگفت آره دارم دوره فلانی رو میرم، دارم این کار میکنم. خیلی خوشحالم که با دوستم و با دارم صحبت میکنم صادقانه.
قربونت برم هرچنی. و اینکه این پشن تو درباره AI درباره دیتا واقعا به نظر من جای تقدیر داره و اینکه خب این پادکست ساختن ها خیلی کاره جدی و سختیه واقعا و خیلی به نظرم خوب از وسشت بر اومدی، چون از ابتدای کار من دنبالت میکردم، میدیدم چقدر داری زحمت میکشی براش و الانم که فکر کنم که واقعا شناخته شده است دیگه، حداقل توی این سوشال مدیا لینکدین خیلی ها میشناسنت.
دمت گرم، نظر لطفت، انشالله بتونیم که یه اثر خوبی داشته باشیم و بتونیم بچه ها رو کمک بهتری بکنم که با فضای دیتا و اینا بهتر آشنا بشم. مشتبه ما توی حالا یه چند وقتی که پادکست ها رو بیشتر بودیم به این سمت که بفهمیم توی شرکت های تک ما داره چه استفاده از دیتا میشه، چجور دارن ازش استفاده میکنن و چه سودی بهشون میرسونه. خب تو هم جای جذابی هستی، خب براخره اسنپ یه برند خیلی شناخته شده و معتبر هست و تکش قطعا یکی از بهترین شرکت‌های تکنولوژی ایران هست. خب این خیلی جذابه که ما با مدیر تیم دیتا که یعنی تو هستی داریم صحبت میکنیم که بفهمیم که دقیقا دیتا چجوری اونجا داره ازش استفاده میشه، خب و با چه تکنولوژی هایی سر و کله میزنی شما اونجا، چه پروژه هایی رو داری، چجوری داریم به بیزنس رو کمک میکنی. این اشاره گذاری تجربیات تو واقعا خیلی فکر ما رو بازتر میکنه، به همون دید میده، به همون خلاقیت ایجاد میکنه. چون اگه ما حالا هر کسی بخواد خلاق باشه، بخواد خلاقیت توی حالا تحلیلی جای پروژه انجام بده، اگر ورودی زیاد نداشته باشه خلاقیتش هم بسیار کم میشه. خب یعنی تو هر چقدر ورودی داشته باشی، دیده باشی این ور اون ور، نمونه کار دیده باشی، تجربه شنیده باشی، همونا باعث میشن که تو خلاقتر باشی و بتونی خب کارهای جدیدتر و بهتر و مؤثرتری انجام بدی. قبل از اینکه بریم راجع به صحبت بکنیم که دقیقا دارین چی کار میکنین توی اونجا، یعنی از نظر دیتایی، یکم بیزینس خود استپ کیچن رو به ما توضیح بده خیلی کوتاه که کانسپت دستمون بیاد بفهمیم داریم راجع به چه شرکتی صحبت میکنیم. مرسی ازت.
قربونت برم. ممنونم ازت و به نظرم این حرفایی هم که گفتی درباره این که بچه ها برای دونستنی کریر پسشون باید دیتا جمع بکنن و حرفای دوستان رو بشنون، تجربیات رو بشنون، به نظرم خیلی درسته و خیلی میتونه کمکشون بکنه تو این مسیر. و حالا اون حدی هم که من خودم تجربه کردم رو در اختیارتون میذارم و امیدوارم که به درد بچه هم بخوره. خب بذار اول خب همونطور که گفتید اسنپ کیچن بگم. اسنپ کیچن به معنای واقعی کلمه یک استارتاپ جدید تو اکوسیستم استارتاپی ایران میشه گفت هستش، که یک بینچمارک یا برداشته شده از کلاد کیچن ها یا آشپزخونه های ابری که حالا ترجمه تند و لفظیش رو گفتم بهت، که توی دنیا فعالیت میکنن هستش. به چه شکل؟ به این شکل که ما یک لاین تولید داریم و یک لاینی هم داریم که با رستوران هایی که در حال حاضر فعالیت دارن در تهران، شیراز، اصفهان و مشهد فعلا و حالا در آینده شاید در سراسر ایران، یک سری برندهای جدیدی رو هم ایجاد میکنیم و به قول معروف راه اندازی میکنیم. شکل کارم به این گونه است که تولید غذاها با توجه به پیشبینی تقاضایی که ما انجام میدیم با حالا همون ابزارهای دیتایی که در جلوتر خدمتت میگم، غذاها تولید میشن، وارد نقاط دیسپچینگ یا توزیع غذای ما در سطح تهران میشن. حدود 23 4 تا نقطه توزیع ما داخل تهران داریم که در اونجا هم غذاها طبخ میشن و ارسال میشن به مشتری ها از طریق پلتفرم های مختلفی مثل پلتفرم اسنپ فود، مثل پلتفرم اسنپ فود سازمانی و فروش آفلاین. که در حال حاضر من میخوام اندازه بازاری که اسنپ کیچن امروز داره رو بهت بگم. ما روزانه چیزی در حدود 10 تا 13 هزار سفارش روزانه رو داریم دیسپچ میکنیم. اندازه سازمان ما یه چیزی حدود 500 نفر هستش و خدا رو شکر جزو استارتاپ های بریک ایون شده یه گروه هم هست، یعنی به اون نقطه سر به سری رسیدیم.
یعنی شما با کسایی سرکار دارین که سفارش غذا میدن، یعنی خود رستوران فیزیکی که ندارین، فقط آنلاین سفارش آنلاینه؟
بله بله بله. ببین ما در نقاط توزیعمون بیش از شاید 15-20 برند داریم که تمام این برندها فقط سفارش آنلاین دارن و واسه میگم سفارش آنلاین، آفلاینی که نه به این شکل آفلاین که فکر کنید طرف زنگ بزنه و غذا بگیره، به این شکل که مثلا شما یه سازمانی هستی سفارش یه تعداد غذایی داری به این شکل و از طریق پلتفرم های سازمانی، اسنپ فود سازمانی، پلتفرم اسنپ فود و به قول من فروش آفلاین داریم غذا میفروشیم و سفارش میده، سفارش میگیریم و دیسپچ میکنیم. برندهایی مثل چلوپز، مثل لانچ باکس، مثل ایتزا، مثل گریل گایز، برندهای خوب و جا افتاده اسنپ فود هستن. اینها یه تعدادی از بالای 20 تا برند اسنپ کیچن هستن که امروز دارن فعالیت میکنن و کارهای جدی داریم انجام میدیم تو زمینه‌های مختلف که هم بتونیم بهبود فرایند جدی داشته باشیم، هم بتونیم با قول اتوماسیون داخل بخش‌های مختلفمون داشته باشیم که تا جایی که امکان داره فرایندهای دستی رو کم بکنیم و سولوشن های دیتا دریون بدیم برای فرایندهای دستی و همچنین دقت یک سری موضوعات که ارورهاش باعث میشه که ما یک سودی رو از دست دادیم رو با همین دیتا بتونیم بهبود بدیم و تا حد خوبی هم تونستیم بهبود بدیم توی مواقع.
پس یه جوری میشه گفت زنجیره ارزش این استاپ کیچن رسوندن غذا به مشتری دیگه، خب فروش غذای آنلاینه
و تضمین کیفیت، یعنی اینکه ما اون برندهامون که غذا دارن تولید میکنن برای ما QC جدی روشون انجام میشه که کیفیت مطلوبی رو داشته باشن، و از اون طرف هم برای خب حالا یه سوالی هم که پیش میاد برای اون برندی که در حال حاضر فروش خوبی داره چه دلیلی داره بیاد با اسنپ کیچن کار بکنه. خب دلیلش به نظرم واضحه، تو به عنوان یه کسی که یک رستوران داری فقط تو یک منطقه داری کار میکنی، ماکسیموم دو منطقه، ولی اسنپ کیچن میتونه توی 23 منطقه 23 مرکز توزیع اصطلاحا، یعنی 23 حالا منطقه جغرافیایی تهران نگیم با همون منطقه کلاسیک، منطقه منظورم مارکتینگ ایریاست، یعنی به قول معروف اون جایی که بازار داره، اسنپ کیچن برای تو 23 منطقه فروش میتونه انجام بده و خب این براشون خیلی جذابه دیگه. یعنی بیزنس ها موقعی که وارد اسنپ کیچن میشن، برای مثال رستورانی که میاد با اسنپ کیچن یک برند سومی رو لانچ میکنه، برند مشترکی رو لانچ میکنه، فروشش به صورت ناگهانی یک رشد جدی میکنه به خاطر اینکه دیگه توی یک منطقه نیست، توی 23-24 منطقه داره میفروشه.
مثلا یه برندی که تو منطقه یک فقط داره این کار انجام میده، خب وقتی که به شما متصل میشه شما با اسم همون برند، یعنی توی یک آشپزخونه دیگه براش تولید میکنی، ولی با تولیدی که اون مد نظرشه، با اون کیفیت عالی، یعنی با همون بسته‌بندی و برند و همون کیفیت.
نه، با اون برندی که خودش داره نه، ما یک برند سومی رو با هم دیگه ایجاد میکنیم. برای مثال فرد رستوران خودش برند ایکس رو داره، میاد با اسنپ کیچن یک برند ایگرگی رو شکل میده و اون برند ایگرگ شروع به تولید میشه.
متوجه. خب حالا یکم برام شفافتر شد. حالا ببین خود تیم دیتا هم ساختارش به ما بگو، که مثلا چه میدونم تیم بی آیتون مستقل با دیتا، دیتا مستقل، نمیدونم اینم جایگاه سازمانیش هم به ما بگو که چجوری قرار گرفته تو سازمان.
آره ببین، توی اکثر بیزنس ها نگاه کنی تیم دیتا و تیم بی آی از هم جدا هن. خب یک مزیت هایی داره و به تناوب اون یه سری مزراتی هم داره واسه الائمت، ولی امروز توی اسنپ کیچن ما تیم دیتا و بی آیمون خیلی با هم اینتگریته، خوبی داره، خیلی با هم یک پارچه، چون مدیریتشون هم یک پارچه است دیگه. من خودم هم مدیریته تیم بی آی رو دارم، هم مدیریت تیم دیتا رو. بخوام بهت بگم آره، ما تفکیک پوزیشنی داریم، یعنی تیم بی آی همون مجزز، تیم دیتا همون دیتا آنالیست همون جدا و دیتا ساینتیست همون جداست، ولی به این شکل نیستش که موقعی که ما یک پروژه ای رو میخوایم شروع به کار بکنیم این پروژه مختص نمیدونم فقط دیتا آنالیست باشه. نه، ما اگر پروژه به قول معروف پیچیده ای باشه، به شکل برین استور همه واردش میشیم، با هم دیگه روش کار میکنیم و به نتیجه میرسونیمش. برای مثال شاید اصلا یک سولوشن دیتایی از تیم بی آی در بیاد، یک سولوشن خاصی درباره یک سری مواردی که به بی آی مرتبط، به هوش تجاری ما مرتبط میشه، از سمت دیتا آنالیست یا دیتا ساینتیستمون بیاد. و این به این شکل نیستش که بگیم بچه ها فقط توی حوزه خودشون فقط مسئولیت کار دارن، نه، ما سعی کردیم فضا رو پویا بکنیم، بچه ها بتونن توی لاین های مختلف با توجه به علاقه شون کار بکنن و این سایت هاشون رو بدن، پروژه ها رو جلو ببرن و به نتیجه برسونن.
ببین وقتی که تیم دیتا به وجود اومد تو فکر تو جز اولین افراد بودی، درسته؟
آره، من اون موقعی که به اسنپ کیچن اومدم کلا فکر میکنم تیممون حدود 20 نفر بود، 23-24 نفر بود، و آره اون سنگ بنای که گفتم امروز اسنپ کیچن یه چیزی بوده 400-500 نفر، اون سنگ بنای دیتا رو آره خودم بودم که گذاشتیم و اومدیم جلو. و اینو میخوام بهت بگم که این رشد تیم بی آی و دیتا اون که الان به حدود 6-7 نفر رسیدیم، همش به خاطر این بوده که اون دیتای توی اون بازه زمانی از ابتدا تا به تایمی که به مرحله پسترشش بزرگ شدنش برسه خیلی ایمپکت های بزرگی روی بیزنس داشت. و تونست خیلی موضوعات رو برای بیزنس با قول معروف اتومیت بکنه، خیلی موضوعات رو تونست بینش بده به بیزنس و اصطلاحاً مشکلات رو تا حد خوبی با سولوشن های دیتا دریونش حل بکنه، مشکلاتی که میشده.
چیز جالبی گفتی. خب باشه برام تعریف بکن، اولین پروژه‌ای که داشتی روش کار میکردی وقتی که وارد شدی چی بوده اونجا؟ اینو به من بگو که اون پروژه باعث چه کارهایی شده. خب یا اصلا مثال میگم، شاید ابتدا رو با یه پروژه شروع کرده باشی که فهمیده اصلا به درد نمیخوره، گذاشتش کنار یکی دیگه شروع کردی. خب اون اولیه چی بوده؟ داشتی چی کار میکردی؟
آره ببین، بذار اینجوری بهت بگم، یه چیزی من چند وقت پیش شنیدم خیلی به نظرم درست بود، اینکه تا زمانی که بی آی نداشته باشی ای آی زیاد معنی نمیده. واسه همین ما موقعی که وارد اسنپ کیچن شدم به عنوان اولین فرد دیتای اسنپ کیچن، اول فوکسم روی بی آی بود. یعنی چی؟ یعنی من نگاه کردم، همونطور که بهت گفتم ما تو پلتفرم‌های مختلفی داریم فروش انجام میدیم، داده هامون داخل این پلتفرم ها به صورت یک پارچه جایی نبود. اولین استپمون چی شد؟ اولین استپمون دقیقاً این شد که دیتا ورهاوس دیزاین بکنیم. و اومدم چیکار کردم؟ اومدم به قول معروف پایپلاین ها رو نوشتم، فرآیند های ETL رو نوشتم و در قدم اول یا پروژه اولمون این بود که این ورهاوس رو دیزاین بکنم. و خب خودت میدونی دیگه، تا تو زمانی که دیتا هات یه جا جمع نباشن، از تمام لاین ها ترانسفورم نشده باشن، وارد یک ورهاوسی نشده باشن، عملا تو نمیتونی روی اینها تحلیلی انجام بدی، نمیتونی روی اینها ریپورتی داشته باشی، داشبوردی داشته باشی، نمیتونی به عنوان یک ترین ست برای مدل های ماشین لرنینگت، مدل های ای آیت و اینها استفاده بکنی. پس اولین استپ من این استپ بود توی بیزنس و ایجاد این دیتا ورهاوس بود. بعد از اون بذار اینجوری بهت بگم که بیزنس اولین چیزی که میخواد چیه؟ اینه که آقا من بتونم از لحاظ آماری چه اتفاقی بره برای بیزنسم میفته. یه سری از بچه‌ها رو من دیدم موقعی که وارد یه سازمان میشن، سری میخوان برن کارای خیلی شارپ و بزرگ بکنن، نمیدونم مدل میارن بالا فلان. یه بنده خدایی بوده که از این مدیر عاملای قدیمی که با هم کار کردیم میگفت آقا شده این میزان فروش منو روزانه روی دستمال کاغذی بنویسید به من بدید. یعنی میخوام بهت بگم که چقدر اون بحث این که مدیرای بیزنس، بچه های بیزنس بتونن آمارشون رو ببینن اصطلاحاً. خب استپ بعدیمون چی شد؟ اینش بود که ما بتونیم یک سری داشبورد هایی ایجاد بکنیم که یک دید آماری 360 درجه از تمام لایه های بیزنس به لاین های دپارتمان های مختلف همون بده. و خب اینم شد استپ دوممون. اینجوری بهت بگم که الان که داریم با هم حرف میزنیم اسنپ کیچن یه چیزی حدود 94 تا داشبورد و ریپورت داره. در حالا آرکیتکچر معماری ما هم معماری مایکروسافت و خب طبیعتاً SQL سرور به عنوان دیتا ورهاوس و پاور بی آی ریپورت سرور آن پرم البته به عنوان اینترفیس بی آی ما هست که اسنپ کیچن بخوام بهت بگم روزانه حدود 70,000 استفاده از داشبورد ها داره. یعنی عدد خیلی خوبیه برای حالا استانداردهای بی آی. یعنی واقعا بچه‌ها دارن از دیتا استفاده میکنن. سازمان های دیتا دریون، یکی از نشونه های این که این افراد دیتا دریون هستن یا نه، استفادهش و میزان استفادهشون از داشبورد ها وی فورت هاشون هست و این واقعا عدد خوبیه که نشون میده که واقعا اسنپ کیچن در یک جهت درستی داره جلو میره از لحاظ دیتا دریون بودن. خب الان ما چه اتفاقی افتاد؟ اومدیم دیتا ورهاوس درست کردیم، نیاز به آمار بیزنس رو به قول من رفع کردیم، بیزنس دیگه هر زمانی بخواد آمارش رو میبینه. حالا وقتیه که ما میتونیم وارد اتومیت کردن فعالیت‌های دستی بشه.
یه چیزی بگم قبلش مشتاق، چون به بحث قبل رب داره، اولین واحدی که شروع کردی روش کار کردن کدوم واحد بود؟ یعنی میخوام ببینم مهمترین واحد شرکت شما چیه؟
ببین فکر می‌کنم توی تمام بیزنس‌ها هم تو باشه، واحد کامرشیال، اونجایی که داره پول برای بیزنس در میاره. ما اولین جایی که من سعی کردم که براش همه چیز رو روشن بکنم، چون تصمیمات بیزنس ها از همین واحدهای کامرشیالشون خارج میشه، همین واحد کامرشیال بود که براشون تونستیم بحث آماریشون رو به صورت دقیق فراهم بکنیم که بتونن با دیتای به قول معروف ولید و درست شروع بکنن به دیزاین استراتژی هاشون.
ببین یه سال دیگه که بخوام ازت بپرسم، اینو گفته که هولوش 94 تا داشبورد دارین و اینا، خب من میخوام بگم که کار کردن این افراد با داشبورد ها براشون اوکی راحت بود، یا اینکه شما مثلا یه فاز آموزش و نمیدونم اینا هم داشتین، یا مثلا خود اون کارمندا چی، آیا اونا هم خودشون توی درگیر طراحی داشبورد به کمک شما میشن یا نه؟ چون مثلا الان یه جوری شده مهارت تحلیل داده، خب خودش هم مثلا یه با اکسل کار بکنید سر در بیارین که آقا نمودار میخواد چی بگه، چرفی بزنه، اینا خودش یه مهارتی شده که دیگه باید همه بلد باشن. شما این چالش ها هم داشتیم، این چجوری بود؟ سطح آگاهی کارمندا با داده چجوری بود؟
آره سوال خوبی مطرح کرد. ببین این 94 تا داشبورد و ریپورتی که میگم همشون توی یک لحظه ساخته نشدن. اولین کاری که من کردم، خب بچه ها، اکثریت بچه هایی که حالا توی اسنپ کیچن هستن، بچه های شدیدن باگوشیلن، از دانشگاه های خیلی خوبی هستن و شدیدن پرواکتیو هم و دوست دارن یاد بگیرن موضوعات مختلف رو، و خدا رو شکر ما توی توضیح ها و توی گیرایی بچه ها از داشبورد ها و اینکه دیزاین ها برای چی به این شکل ها اتفاق افتادن توی داشبورد ها نداشتی. خب اولین کاری که من کردم یک مصاحبه طور، یا مثل یک فردی که میخواد یک موضوعی رو بفهمه، با تمام لاین های بیزنس داشتم. از بین اینها نیازهاشون رو در آوردیم و شروع کردیم به یک داشبورد 360 درجه ساختن به عنوان اولین داشبورد بود. این داشبورد رو که درست کردیم به بچه ها توضیح دادیم و نحوه استفادهش رو به بچه ها گفتیم، شدیداً بچه ها استقبال کردن. دلیلش میدونی چی بود؟ دلیل این بود که این داشبورده هم یو آی خیلی خوبی داشت، هم این که استوری تلینگ خوبی داشت. یعنی بچه ها موقعی که نگاش میکردن میگفتن او این چقدر خوبه، این اگر ما میخواستیم همیشین چیزی رو خودمون دستی در بیاریم خیلی برامون عذاب و بر بود، خیلی برامون پین داشت. این نکته خیلی مهمه موقعی که داشبورد داریم درست میکنیم، به استفاده کنندش فکر بکنیم، اینکه های استفاده کنند. چون ببین میتونست فرایند داشبورد ساختن ما فرایند به این شکل گسترش بیایه و همونجا قطع بشه. اگر من یک داشبورد رو می ساختم که افراد می گفتن ما نمی فهمیم این چیه، درسته؟ پس ما یکی از کارهای مهمی که انجام دادیم چی بود؟ این بود که واقعا بریم فکر بکنیم ببینیم این بچه ها با چه یو آیی می تونن این رو راحت درک بکنن، چه جوری باید استوری تلینگ بکنیم تو این داشبورد ها اصطلاحاً که به استفاده بشه ازش. و اینو بهت بگم، شاید تو 10 تا از این داشبورد ها من خودم صرفاً کار کردم و به قول معروف پرابلم ها رو تبدیل به داشبورد کردم. از این طریق به بعد به صورت خیلی به قول معروف انفجاری دیدم چقدر بچه ها ذهنشون باز شده، خودشون آیدیای داشبورد میارن و ما چی کار میکنیم؟ ما به صورت همفکری بچه ها آیدیا ها رو میارن، جلسات ویکلی داریم و داشبورد ها رو دیزاین میکنیم باهاشون و جلو میبریم. دبی درباره تحلیلی که گفتی، غالبا تمام افرادی که وارد استارتاپ ها میشن و وارد بیزنس ها میشن باید توانایی تحلیل داشته باشن، یعنی باید بتونن یک اکسل رو تحلیل بکنن. و خب اینجوری که بگی نه مثلا ما بهشون تحلیل کردن رو یاد میدیم، خیر، نه، بچه ها اکثرا خودشون تحلیل رو بلدن، ولی ما برین استورم داریم با هم موقعی که یک سری پرابلم هایی هست که نیاز هست که تیم دیتا یا تیم بی آی وارد بشه، داشبوردی بسازه، تحلیلی بکنه، قطعا با بچه های خود همون دپارتمان ها برین استورم میکنیم و ازشون استفاده میکنیم. یک نقطه تاریکی که میتونه دیتا رو بی آی رو از بیزنس حذف بکنه به عنوان یک تیمی که نقش ایفا بکنه، اینه که نسبت به تیم ها یک نگاه بالا به پایین داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این دید رو بده که ببین من بیشتر از تو میفهمم، تو اصلا نباید حرف بزنی. این میشه اون جایی که دیگه اون بیای تو اون سازمان مرد. خیلی از سازمان الان هستن بیای براشون نایس تو هف شده، یعنی صرفا دارن یه سری داشبورد دارن، یه سری دیتا دارن که کسی نمیبینه، بچه های دپارتمان دیتا بیایشون رو میبینی، منفعل شدن یه گوشن. ولی زمانی که شما میری به اون فرد میگی ببین من اینجام که با هم مشکلتو حل بکنیم، اونجاست که میشه نقطه به قول معروف رشد اون دپارتمان تو اون سازمان، اونجاست که اون داشبورد ها استفاده میشه. تو در نهایت زمانی میتونی اکسپند بکنی تیمت رو بزرگ بکنی که استفاده بشه از داشبورد هات، استفاده بشه از تحلیلات، استفاده بشه از مدل های AI و ماشین لرنینگ. این که آره صرفا میخوای یه ویترینی داشته باشی، اوکی ویترین داری، ولی قطعاً اینو بدون که هیچ کس ازش استفاده نمیکنه. چرا؟ چون اصلا نیاز اون آدم ها رو درست نفهمیدی.
درسته، خیلی عالی. خب پس تا اینجا صحبت کردیم که شما اون زیرساخت رو درست کردیم، بعد دونه دونه رفتین سراغ واحدها، نیازاشون رو بررسی کردین و داشبورداشون رو ساختین و رسیدی تا اینجا. بعد می‌خواستی بگی که رفتیم سراغ اتوماسیون کردن کار دستی. خب اونجا چیکار کردیم؟
خب اینجا خیلی جای مهمیه. ببین همونطور که بهت گفتم اسنپ کیچن یکی از کارهای مهمش اینه که ببینه که بازار چقدر دیمند داره و بر اساس این دیمنده فرآیند تولیدش رو شکل بده، تولید غذاها اتفاق بیفته، تولید خرید مواد اولیه اتفاق بیفته و تمام این موضوعات. خب بچه‌ها قبل از این که ما وارد این حوزه بشیم کاملا به صورت دستی این کارو می‌کردم. یعنی یه فردی میشه، اصلا فرآیند اسکیلبل نبود، خطای زیادی داشت با فروش امروز و دیروز و دو سه روز پیش و یک حالا میانگین خطی خیلی راحت، خیلی سیمپل میمالی تخمینی میزد که ارور ریت خیلی بالایی داشت طبیعتاً و اسکیلبل هم نبود. اگر فردا روز اون موقع ما 3-4 تا برند داشتیم و امروز 25-6 برند داریم، اگر اون 25-6 برند به همون شکل میخواست اداره بشه قطعاً بهت بگم که اسنپ کیچن امروز درگیر مشکلات خیلی زیادی بود. ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که خب دیمند که بر اساس یک سری دیتای فروش داره به دست میاد، از این طرف هم ما حجم تولیدمون ماکسیمایزش رو میدونیم، مینیمومش هم میدونیم، حداقل حد اکثرش رو هم میتونیم. باید فقط چیکار بکنیم؟ باید بیایید از الگوریتما و به قول معروف دیتایی که داریم استفاده بکنیم که بتونیم یک پیش بینی نسبتا دقیقی انجام بدیم، که این شد سنگ بنای اولین مدل اسنپ کیچن که خدا رو شکر ما تونستیم این مدل رو دیولپ بکنیم، پلاس این که تونستیم با این مدل اسنپ کیچن رو دانش بنیان بکنیم و با این پروژه هم تونستیم، حالا بچه هایی که داخل ایران درگیرش هستن میدونن، تونستیم اعتبار مالیاتی شرکت دانش بنیان هم بگیریم. که اون موقعی که ما این کار رو کردیم فقط اسنپ کیچن تونسته بود، حالا الان نمیدونم دقیقا، فقط اسنپ کیچن تونسته بود پروژه رو دفاع بکنه و اعتبار مالیاتی بگیره و اسنپ کپ، و خب این خیلی کردیت بزرگی برای این با بود که تونستیم این کار رو انجام بدیم.
درست، خیلی عالی. ببین بعد این حالا این از چه ابزارهایی منظورت هست که تو این کار استفاده کردین؟ خودتون مثلا نشستین یه بک‌اند نوشتین، یه سامانه نوشتین، چجوری بوده؟ یا اومد از ابزارهایی که حالا توی دیتا اینا داریم استفاده میکنیم و از اینجور چیزا اومد استفاده کردین؟
ببین مثل تمام پروژه های ML، خب ما یه کلینسیتی داریم که یه پریپروسسی روش انجام میدیم و یک یادی هم بکنیم از ایوان که باهات صحبت کرده بود، میگه مهمترین بخش واقعا ایدیه. و خب ما یه ایدیه گسترده روی ترینستمون داشتیم و بعد از اون این رو اووردیم داخل مدل های یادگیری ماشینه و که مدل های مختلف رو تست کردیم، الگوریتم های مختلف رو تست کردیم و در نهایت با یک ارور آنالیسیس خیلی دقیق تونستیم که یک سلکشنی از بهترین مدلمون داشته باشیم به جلو ببریم. خب بخوام بهت بگم شاید انتخاب مدل 10% مسیرمون بود. این پروژه‌ای که دارم بهت میگم پروژه‌ای که حدوداً 1.5 سال از ما زمان گرفت. اصلی در این داستان ها توی همون فرآیند ایدیه مون بود که باید فیچرهای مهم رو پیدا می کردیم. حالا تو فیچرهای مهم رو پیدا میکنی واسه یکیشون اصلا دیتا لاگ نداری، جایی لاگ نشو، باید بری دیتا جمع کنی، به تیما باید بری که برات دیتا جمع بکنه. و پیچیدگی کارمون خیلی جدا اونجا بود و ماشاءالله تو ایرانم که خودت میدونی دیگه، هزار جور مشکل پیش میاد، یه روز نمیدونم دیبتا جا به جا میشن به صورت اگریسیف، یه روز نمیدونم یه اتفاقی میفته پیکا اعتصاب بکنن، نمیدونم راننده ها اعتصاب بکنن و از اینجور اتفاقا. اینها رو همه رو باید تو مدل پیشبینی بکنی، چون اگر پیشبینی نکنی درگیر چالش ها و ایرورهای خیلی جدی میشی که واقعا هم این ببین یه تایمی هست تو مدلی رو میاری بالا نایس تو هبه، ولی یه تایمی هست این مدل بهش اتکا شده و اگر ایرور داشته باشه این ایرور مساویه با یک ضرر مالی جدی. و ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم یک بررسی دقیقی روی موضوع انجام دادیم که ما حداقل مدلمون بتونه از حالت انسانی بهتر کار بکنه که قابلیت اسکیپ پذیری هم داشته باشه. آره این کل فرآیند اون بود روی این مدل.
ببین یه نکته ای رو اشاره کردی که گفتی که اومدی خب اون ارورهاشو یا اون خطاهاشو شناسایی کردین و اومدین خب مثلا گفتیم مثل اون اعتصابات و این رفتارها که توی جام توی سطح کلانتر هم داره اتفاق میفته و ممکنه تأثیر گذاشته باشه تو کارتون هم شناسایی کرد. خب بعد این شفافیت رو خب شما به کسایی که میخوان از این استفاده بکنن هم منتقل میکنید دیگه. آره. خب ببین میدونیم نکته هم چیه، این بعضی از بچه ها خب مخصوصا با دیتا هایی که در حال آموزش در حال یادگیری هستن میان یه کاری میکنن یه تشخیص مریضی میدن این حرفا خب و درصد خوبی هم میگیرن. خب این من نکته رو فقط میخواستم بگم که اگر ما مدلمون توی بعضی از نقاط خوب کار نمی کنه اینو باید بگیم، این پنهان نباید بشه. خب این شفافیته که آقا مثلا من دقت من الان من خودم مثلا پردازش عکسای ماهواری هستیم، خب هر جا که میریم میگیم آقا دقت مدل ما برای هر پیکسل 10 متر در 10 متر، خب 10 متر در 10 متر یعنی 100 متر دیگه. خب بعد اینو مثلا اگه یه آپارتمان کوچیک‌تر باشه یه تغییری توش انجام بشه خب نمیشه دید. خب مثلا بهش میگیم آقا این تو اسکیل مثلا سی تی خوب جواب میده، اگه تو بخوای تو اسکیل مثلا چه میدونم یه فضای یه پارک کوچیک 1000 متر اینا تحلیلش بکنی به درد نمیخوره. خب فقط خواستم همینو بگم که این شفافیت یه کار حرفه‌ایه. خب یعنی به عنوان کسی که حرفه‌ای داره کار میکنه و یه مسئولیتی داریم بعد بگیم که آقا این چیزی که مدل من توش درست کار میکنه این شرایطه، اگر این بود مثلا اینا رو هم باید در نظر بگیریم. خب اینم از این نکته. بعد بریم خب سراغ در حال حاضرتون. خب در حال حاضر تیم دیتا اسنپ کیچن دارین روی چی کار میکنید؟ تمرکزتون باز هم روی مثلا بی آی و اینا هست یا اینکه رفتین توی کارهای جدیدتر مثل استفاده از LLM ها و اینا؟
آره ببین همونطور که بدونین دو سال اخیر یه سال لیمه اخیر خیلی این بحث LLM ها جدی شده و یک مسیح هم چند روز پیش داشتم میخوندم که واقعا تو سال 2026 اگر نرن بیزنس ها به این سمت و استفاده از این نکنن واقعا دوچار چالش های جدی میشن. در حال حاضر ما شروع کردیم اسنپ کیچن دو تا سه تا پروژه جدی رو شروع کرده. یکی از پروژه های جدی که بخوام بهت بگم اینه که خب خود میدونی دیگه ما موقعی که غذا روی اسنپ بود یا روی هر پلتفرم میفروشیم یک سری نظرات میاد برای ما. حالا یه چند تا از این پروژه های LLM رو بهت بگم که روش کار میکنیم. یک سری نظرات میاد و خب طبیعتاً این نظرات باید ما رو برسونه به اون بحث بهبود که بتونیم وضعیت بیزنسمون رو بهتر بکنیم، تولیداتمون رو بهتر بکنیم، کیفیتمون رو بهتر بکنیم. خب طبیعتاً منطقی نیست که روزی شما مثلا 12,000 تا سفارش داری تقریباً برای هر روز 2,000-2,500 تا کامنت داره میاد، یه فردی رو بذاری اینجا این کامنت ها رو بخونه برات بیاد تگ بزنه بگه برای چی بود و اینا. ما اولین و مهمترین استفادهمون این بود که یک ابزاری درست بکنیم که این کار رو برای اون انجام بده، یعنی یک دیتا ستی از تگ ها رو که ما رو میرسونه به مشکلات مقال معروف کیفیتیمون، این بتونه اینها رو از کامنت ها استخراج بکنه یعنی انگار فاین تیون کردی یک LLMی رو که بتونه اینها رو از اون کامنت ها استخراج بکنه و در نهایت بتونیم از اون تگ ها اتصالی رو انجام بدیم به روت کازشون، به یعنی ریشه یابیشون بکنیم. برای مثال یک کامنتی اومده، حالا این که دارم بهت میگم بچه‌هایی که تو حوزه متن کار میکنن خیلی باش درگیرن دیگه، متن فارسیه، غلط‌های املایی زیاد داره، غلط‌های نوشتاری زیاد هست، عامیانه نویسی زیاد هست توش و ماشاءالله که اصلا هم کار نشده واقعا روی بحث ال‌ای. من هنوز که هنوزو میبینم تو ال‌ای همون فقط حذف اومد، یا دار جدی میگیرم به جز حذف فکر نمیکنم یه چیز جدی اومده باشه، البته میگم اطلاعات من شاید کامل نباشه. ولی اتفاقی که داره میفته اینه که ما از این متن ها میخوایم اینا رو استخراج بکنیم. برای مثال یه کامنتی اومده که قضا دیر رسیده، خیلی سرد و شور بود، مثلا شش و سه تا شه گذاشته، چهار تا به گذاشته. خب این تا قبل از اینکه LLM ها بیان خیلی پیچیده بود، ولی امروز با اومدن این LLM ها و فاینتیون شدنشون خیلی راحت LLM ما این کامنت رو میگیره، تگ شوری بهش میزنه، تگ دیر رسیدن غذا بهش میزنه. از اون طرف من میدونم این کامنت برای چه غذایی اومده و این شوری رو انتقال میدم دقیقا به زینف تولید کننده اون غذا و یک پایپلاین خیلی کامله و کاملا اوتوماتیه. یعنی هر روز سر یک ساعتی کامنت هایی که دیروز جنریت شدن رو ما میدیم به مدلمون، مدلمون تگ زنی میکنه، استخراج میکنه و میفرسته برای تیم QC که بررسی بکنه و کاراشو انجام بده و کاملا اوتوماتیک. کار دیگه ای هم که داریم انجام میدیم، اخیراً شروعش کردیم، خب یکی از چالش‌های جدی بحث دیزاینه، دیزاینرها و این موضوعات. ما یک LLM مثلا نانو بنانا که خیلی هم ترند شده این روزها رو فاین تیون کردیم برای استفاده از این LLM برای تولید محتوا داخل اینستاگراممون و باهاش پست و استوری و این چیزا برای بحث سوشال مارکتینگمون ایجاد میکنیم و خیلی هم نتیجه خوبی ازش گرفتیم. اینجوری بگم که خیلی عدد کمی در میاد برای این کار، یعنی مبلغش خیلی ارزون تر از حالتیه که ما خودمون بخوایم تولید بکنیم. در ادامه اون هم یه پروژه حالا خارج سازمانی طور بود، همینطور برین استورم با بچه‌های پروداکت و دیتا نشستیم روش کار کردیم. همین پروژه‌ای بود که توی لینکدین هم گذاشتم، یک اصطلاح مارتک بود، مارکتینگ و پلاس تکنولوژی، که این میاد از یک LLM فاین تیون شده، لذت تخصصی تر بگم، تارگت وکتور ما رو پیدا میکنه برای یک بیزنس و نزدیکترین مشتری ها رو بر اساس این تارگت وکتوره میره پیدا میکنه که این بیزنسه به طورش تبلیغ بکنه. و اینم خب کار خیلی خوبی بود که انجام دادیم و یه MVP ازش ساختیم که حالا اگر دوست داشتی جلوتر بیشتر در بارش گفتیم.
آره مشتاق یه جوری راحت میگه فاین تیون کردی، خب خیلی خب اینا دقیقا چیکار کردی؟ خیلی راحت میگه فاین تیون کردن، چون اینقدر خیلی کار چیزیه. از مدل های اوپن سورس استفاده کردیم، یعنی اونا رو تیون کردیم؟
نه لزوما. ببین تو تمام مدل هایی که امروز هست، نمیدونم اوپن ای های، کلادی های، نمیدونم جیمین های، تمام اینها بهت API میدن و تو باید API‌شون رو در مرحله اول به دست بیاری و در نهایت این که فاین تیونشون بکنی و داخل اپلیکیشنت استفاده بکنی ازشون. حالا متناسب با اون پروژه‌ای که داری بحث فاین تیون کردن متفاوت میشه. برای مثال توی پروژه کامنت ها به این شکل بود که من باید به این LLM میفهموندم که من دنبال چیم. خب حالا در موقعی که این بیس رو ساختم دیگه فقط مرحله بعدم چی میشه؟ پاس دادن این کامنت به اون LLM فاین تیون شدم و اون در نهایت خروجی رو متناسب با اون چیزی که من میخوام بهم میده.
خب اینو این پروسه که مثلا بهش بفهمونید من دنبال چی هستم و اینو، یعنی یه پرامپت مینوشتین یا اینکه چیزای خیلی پیچیده تر؟
ببین یه قسمتیش پرامپت بود، یعنی اینکه تو باید به اون یک پرامپتی بدی که بفهمه دنبال چی هستی و یه قسمت دیگهش ایمپلیمنت کردن دیتا ستات و اون پرامپت است. یعنی اینکه تو دیگه دستی نمیخوای بری بنویسی، نمیدونم این کارو بکنی، تو فقط میخوای از طریق جابی که داری یه چیزی به این اینپوت بشه، یه آوتپوتی بگیره. این مسیر فاین تیون کردنه میشه این مسیره که وقتی تو یه کامنت رو داری پاس میدی به این مدله، به صورت اتومات بدون اینکه تو دخیل باشی درش، اون خروجی متناسب با نیازت رو بهت بده. بحث همین AI انجینیر، ML انجینیر اینجا خیلی پررنگ میشه دیگه، که چه جوری بتونی تو این رو با دیتابیس های سازمانت، با زیر ساخت های سازمانت، با نمیدونم پنل سازمانت یک پارچه بکنی.
خب یعنی شما رفتین یه اشتراک اوپن ای آی خریدین دیگه، یعنی داری پولشو میدین، درسته؟
آره، هم اشتراک اوپن ای آی هست، پر توکن داریم استفاده میکنیم، هم جمینای هست پر توکن داریم استفاده میکنیم، و هر ابزاری هم که نیاز داشته باشیم یه راهی براخره پیدا کنیم برای اینکه ببینی. باید بسنجی دیگه، باید ببینی که آیا استفاده کردن از این ابزاره از لحاظ کاستی هم برای بیزنس میصرفه یا نه، و اون موقع بیزنس تصمیم میگیره که من این کار رو بکنم. اوکی، مثلا ما یه پروژه خیلی جدی که داریم، احتمالاً سال آینده میبینیم سراغش، ما حدود 300-400 تا نیروی فیلد داریم که داخل بحث پروداکشنمون دارن کار پروداکتمون پروداکشن رو انجام میدن. پروداکشن منظورم تولید غذا است. اپریشن که دارن بچه‌هایی که دارن بحث توزیع رو انجام میدن، توزیع غذا رو انجام میدن. ما یه نیاز داریم که از لحاظ HR و از لحاظ فعالیت اینا رو یک زمان سنجی و یک دقت دقیق روش داشته باشیم. رفتیم به سمت این که دوربین های مدار راسته که تو جاهای مختلفمون داریم رو، اینها رو از مثال از یولو استفاده بکنیم که دیتیل بکنیم که افراد چقدر در روز مشغول هستن، چقدر اوورلود دارن کار میکنن، چقدر کم دارن کار میکنن، چقدر تو محیط کار هستن، چقدر بیرون از محیط کار هستن. یک لاگ خیلی جدی هم برای اینها داشته باشیم که احتمالاً از سال آینده این پروژمون رو هم استارت بکنیم. پروژه بزرگیه، ما حدود 600-700 تا دوربین داریم که باید تماماً اینها رو به یک زیرساخت به این شکل وصل بکنیم که زیرساخت اون پاسخگو باشه، بتونه لاگ بکنه این داده ها رو و دقتشان دقت خوبی باشه. و خب طبیعتاً ما از بالا حرف اگر می‌خواست خود اون صفر صدی رو بنویسیم خیلی پیچیده می‌شد دیگه، ولی الان برای مثال از یولو 8 استفاده کنیم، نمی‌دونم از گوگل یا استودیو استفاده بکنیم، خیلی می‌تونه جلو بندازتون.
ببین مشتاق، خیلی خوش آمد که اینقدر منطقی نگاه کردین به مسائل. خب چون که من خیلی میشتم این آقا من دارم مدل از صفر فاین تیون میکنم، خب ما که حالا یکم میدونیم داره چه خبره، خب معلومه نتیجه خوبی نمیده. خب و اینم میگم انقدر تو اینجوری گفتی منم کنجکاوشم بپرسم داری چی کار میکنی و این واقعا کار درست شما میکنی، چون ترینگ فاین تیون کردن مدل با این سخت افزارهایی که ما داریم، محدودیتایی که ما داریم، خیلی سخته. یعنی بعد
اصلا نشدنیه. من میگم نشدنیه.
دقیقا همینه. من میگم بعضیا خیلی راحت میان میگن که نمیدونم ما چتبات درست کردیم، روی دیتاهای خودمون ترن کرده فلان کردیم، من نمیدونم یه دونه اون چینیه چی اسمش،
دیپسیک،
آره دیپسیک اومدم فلان کردم. واقعا انقدر وقتی که بخواید پرکتیکال استفاده بکنید واقعا نمیشه، ولی میخوای یه کار دستی درست بکنی، آره اون چیز خوبیه که بتونی یه مدل رو نشون بدی. مثلا جالبه، من تو تست تو خود ارشدم همینجا برای یکی از درسامون چیز داشت، LLM داشتیم، فاین تیون کردن یه دونه چیز بود، یه دونه LLM بود که مثلا اون موقع تو لیون بودم. خب اینو میخواستم بهش بگم که آقا برو مثلا وقتی که من بهت گفتم مثلا غذای چینی نزدیکترین رستوران و ارزونترینشو برام انتخاب کن بیاد، خب این خب خیلی یکم متوسط رو پایین بود. خب و خب با یه رگی اومد اون دیتای قیمتا رو جمع کردیم و آدرسا رو هم گذاشتیم و این میرفت پیدا میکرد، اصلا به تیونم نرسیدیم، فقط با رگ متصل کردیم اینو. خب یعنی واقعا به درد اینا کار دستیه دیگه، یه سپرش خب برای کسی یه کار میکنن،
یعنی یه لیست چیز داری بهش، یه لیست رستوران آره، دادی گفتی
رستوران و قیمت آره. همینه دیگه.
میگم ببین اصلا زیر، ببین توی این پروژه های LNM بهت بگم واقعا پیچیدگی پیاده سازی نداره LNM، پیچیدگی زیر ساختی داره LNM. یعنی تو اگر ببین برو که حالا من خودم دقیقش رو نمیدونم واسه اینکه نگم این موقع اشتباه نشه، برید ببینید که مثلا اوپن ای آی گوگل برای جمینای چقدر هزینه زیرساخت کرده. خب طبیعتا تو موقعی که میتونی از زیرساخت آماده اون استفاده بکنی برای دیتایی که کانفیدنشیال نیست، خب چرا استفاده نکنی؟ چرا سازمانتو بندازی توی یک هزینه خیلی زیاد که در نهایتش هم بیاد ببینی آقا زیرساخت اون برنامه‌ریزی کافی نیست؟ یه نفر توی بیزنس میره میشینه میگه آقا من از چت جی پی تی ریزالتو خیلی بهتر از ریزالت شما گرفتم. بعد دیگه اون موقع چه اتفاقی میفته؟ برو حالا توضیح بده که آقای فلانی، خانم فلانی، شما این همه هزینه چیز کردی، زیرساخت کردی، چرا نتیجه نداد؟ خب و خب به نظر من این موضوعات کار داره، نمیگم نشدنیه، آرایش شرکتی که نمیدونم توانایی مالیش رو داره بره این کار بکنه، ولی موقعی که من میتونم پریوزم در اساس نیازم خودم بیام استفاده بکنم همین مدل هایی که اصلا رو فاین تیون بکنم و استفاده بکنم ازشون، چرا نکنم؟ و یه عدد ویلیو خیلی زیادی هم برام داره.
آره بعد هم خب سریع تره، ریسکش کمتره. بعد ببین میدونین چون بعضی ها یکم آتش کسب تجربه و گرفتن یک بحثی رو دارن، میگم نه من مخ سازمان میزنم برم دوتا AI انجینیر استخدام بکنم، برم چهار تا جی پی او فلانم اونجا سفارش بدین بیان فلان، چرا که میخوان خود تجربه شخصی خودشون رو زیوری اون تشتنگی خودشون رو رفع بکنم. ولی دمت گرم، این پختگی تو رو واقعا میرسونه که همچین تصمیم درستی رو گرفتی مشتاق. سلام باشم، راجع به هم پروژه آخرت هم که یک کوچولو صحبت بکنیم. به نظر من خیلی جذابه، کار جالبی کردی و کار جدیدیه، یک کوچولو بگیم که شالله بریم سمت جمع بعدی. مرسی.
آره ببین، ایده کلی از اینجا به ذهنمون رسید که خب ما یه میزان تعداد خیلی زیادی مشتری داریم، اصلا فقط مشتری اصلا پیچر رو گرفتم، که ما حداقل چیزی که میدونیم اینه که این افراد چقدر به قول معروف علاقه به چه سگمنت های غذایی دارن، یه سری داده ها ازشون داریم که میتونیم سلیقه‌شون رو به دست بیاریم و موضوعاتی به این شکل، طرف مثلا چه میزان انگیجمنت داره، انگیج هست با فضاهای تبلیغاتی، مثلا اگر بهش نمیدونم لینکی رو میدیم رو لینک کلیک میکنه، اگر بهش پروموشنی رو میدیم استفاده میکنه، و یه حدود 20 تا پارامتر رو برای هر کدوم از مشتری هامون دیجیتالایز کردیم. یعنی چی کار؟ یعنی اومدیم گفتیم اینا تو یک رنج عددی رو این پارامترها عدد میگیرن، یک رنجی عدد میگیرن، و برای هر مشتری با تعداد این پارامترها یک وکتوری ایجاد میشه، یک برداری اجرا میشه. یه ببین در حال حاضر چیزی که تو دنیا داریم نگاه میکنیم، از سگمنتیشن بیزنس ها گذشتن، چون سگمنتیشن چیز کلیه، میان اصطلاحاً پروفایلینگ انجام میدن، یعنی برای هر کدوم از یوزرهاشون یک پروفایل درست میکنن. ما اومدیم برای یوزرها پروفایل ها رو ایجاد کردیم، در ادامه حالا یک بیزنس بیرونی هست میخواد بیاد از ما فعالیت مارکتینگ با ما فعالیت مارکتینگی کنم، برای مثال میخواد نمیدونم اورنسشو بالا ببره، کلیک ریتشو بالا ببره، میام چیکار میکنیم؟ میام باهاش با اون چت بات، اون چت بات پشتش چیه؟ یک LLM فاین تیون شده است که میخواد چی رو استخراج بکنه، که الان من باید دنبال چه مشتری از اونهایی که پروفایل شده بگردم. یعنی انگار پروفایل بهینه اون بیزنس رو در میاره، میره با مشتری ها مچش میکنه و مچ ترین مشتری ها رو استخراج میکنه که اصطلاحاً کانورژن ریت رو خیلی تا حد خوبی بالا بره. یعنی من بتونم به بیزنس بگم ببین من چون اطلاعات خوبی درباره سلیقه درباره رفتار مشتریم دارم، میتونم چه کاری بکنم برای تو بیشترین کانورژن ریت رو بهت بدم که هیچ کدوم از مثلا آژانس‌های تبلیغاتی شاید بتونه میتونن بدن. یعنی میشه یک مزیت رقابتی خیلی قدرتمنده من. حالا این رو ما به عنوان پروژه خارج از اسنپ چن با بچه‌ها نشستیم درآوردیم که می‌خوایم ایمپلمنتش بکنیم روی اسنپ چن، و خب این قابلیت اینو داره که تو هر سازمانی استفاده بشه. شما برای مثال یک سازمانی داری، تیم مارکتینگ قدرتمندی نداری، اصلا تیم مارکتینگ نداری شاید، ولی دیتای خوبی از رفتار مشتریات داری، میتونی از این ابزار استفاده بکنی، یک پروفایلینگ دقیق از مشتریات بسازی، سرویس بی تو بی بدی. من یه عدد بخوام بهت بگم، یک بیزنس تقریبا مچور ماهیانه حدود 4-5 میلیارد فقط داره هزینه بحث مارکتینگ های آنلاینش میکنه. خب SMS رو نمیدونم بنر روی سایت های مختلف و اینها. تو خیلی قشنگ تونی از بیزنست، از مشتری های بیزنست استفاده بکنی که سرویس مارکتینگ بدی و اینو تقریبا تمام سازمان ها میتونن پیاده سازی بکنیم براشون و استفاده بکنن و محصول خیلی جدیه. حالا من میخوام بنچمارکش هم بگم، یک بنچمارک خارجی داره که تو آمریکا هستش به نام زتا گلوبال که این هم تقریبا همین کار رو انجام میده و سالیانه حدود 1,000,000 دلار هزینه میکنه و داده ها رو از فیسبوک، داده هایی که قابلیت فروش دارن رو از فیسبوک بخره و روی اونها پیاده سازی رو انجام میده. آره اینم پروژه خیلی پروژه جذابی بود به نظرم و یه جورایی میشه گفت ایج آف نالج بحثای مارتک بود که استفاده کاملا سالمی از LLM شده توش برای مچ کردن نیاز کسب و کاره برای تبلیغات به مشتری هدفش.
ببین من یه مثال میزنم بگو، یعنی اینو میتونه تشخیص بده. من داشتم پروفایل یه بنده خدا، من مثلا سرچ بکنم دنبال کتاب نبودم، خب من داشتم پروفایل یه بنده خدا رو چک میکردم که یه کتاب داشت، بعد اسم کتابش رو رفتم سرچ کردم که ببینم مثلا چیه. خب بعد چند روز بعد دیدم توی یکی از همین سایت ها یه بنر اومد برای من اون کتابو که من سرچ کردم پروپوز کرد که آقا اینو میخوای بخری بیا بخر، ارزون شده. خب یعنی اینو نتونست تشخیص بده که آقا من اصلا مشتری نبودم، من فقط میخواستم یه پروفایل چک بکنم. شما میگه این کاری، ابزاری که شما درست کردی، اینو میتونه تشخیص بده یه همچین موارد.
دقیقا. یعنی این که چی؟ یعنی ببین احتمالا این کاری که اون تبلیغات انجام داده برای تو صرفا اومده رصد کرده که تو رفتی اینو چک کردی یا نه. خب من حالا چون توی سازمان خودم دیتا دارم، میام میبینم که تو رصد کردی و خریدیش. خب پس من میفهمم چی؟ میفهمم آقا این طرف چون اومده اینو دیده و خریده احتمالاً به این کتاب علاقه داره، به این سگمنت علاقه داره. مثلا یکی از چیزای پروفایل تو این میشه که آقا طرف علاقه داره به کتاب، حالا تو چه ژانر کتابی، هم رفته جستجو کرده هم رفته خریده. اینا همش وکتوره. کسی که میره جستجو میکنه اسکورش کمتر از کسی که میره بخره، کسی که خریداری کرده اسکور بالاتری داره. پس من اولین کاری که انجام میدم اینه که اون سلیقه آدم ها رو با توجه به اکتشون رفته دیده یا فقط خریده، یا با قول معروف رفته خریده یا فقط دیده، بر اساس این میام میسنجم، میگم اونی که رفته خریده اسکور بالاتری داره تو این سلیقه نسبت به اون کسی که فقط رفته دیده. اوکی؟ یا مثال رو بزنم، من زمانی که میخوام تبلیغات محیطی بکنم، میخوام بیلبورد بزنم، وقتی خب من دیتای حرکت تارگت یوزرم رو داشته باشم، بدونم که این تارگت یوزرهای ما بیشتر تو کدوم محله رفت آمد دارن، دیگه نمیدم توی یه محله‌ای که اصلا اینا رفت آمد ندارن بنر رو بیلبورد بزنم. مثلا ما فقط باید تو محدوده ولنجک بزنم، مثلا تهران رو بخوایم بگیم، فقط من باید در محدوده زعفرانیه بزنم این بیلبورد و بنر رو. میچلا تو هزینه هاشون به قول معروف بهبود ایجاد میشه با پروفایلینگ و تارگت یوزر پیدا کردن دقیق.
آره باشه. دمت گرم. بریم سمت جنبندی. خیلی استفاده کردم واقعا نکاتی که گفتی، اون نحوه شروع کردن و راه اندازی اون تیم دیتا و اینکه حالا اینو گفتی که بی آی یه جوری میتونه وجود یا عدم وجود ای آی رو تضمین بکنه. خب و خیلی خوبه که حالا قدم اول حرف تهیه دیتابیس ها و دیتا ویرهاوس ها اینا باشه. بعدش خب نکته خیلی خوبی گفتی که باید اون خود بیزینس رو درگیر بکنی توی اون طراحی سولوشنش. خب و چون کاربرش اونه دیگه، تو اگه داشبورد بر خودت بسازی اون نمیره نگاه بکنه، باید در اون بسازی، دغدغه‌هاشو در نظر بگیری، خودشو درگیر پروسه بکنی. و این که گفتی که توی حالا کارهایی که الان شروع کردین و توی آینده دارین شروع میکنی رفتین خب سمت یه رویکرد جدیتر رو دارید به LLM ها و ابزارها و اینا، و این خیلی به نظر من محیط جالبیه، خیلی محیط جذابیه دارید توش کار میکنی و خیلی کارتون خفنه.
قربونت برم. نسی به نظرم این یک گذر ناگزیره اصطلاحاً، یعنی باید همه یه بیزنس ها برن به این سمت. و یعنی قطعا در آینده ضررهای جدی میکنن. یکی از اسکیل هایی که این روزها خیلی دربارش داره صحبت میشه اسکیل پرامپت نوشتنه. بیزنس ها باید واقعا یه سری دوره بذارن برای کارمنداشون که پرامپت نویسی درست رو یاد بگیرن. سرعت تحلیل ها داره خیلی بالا میره، سرعت به قول معروف اینسایت ها خیلی داره بالا میره. اگر تو نسبت به رقیبت سرعتت کمتر باشه قطعا عقب بیفتی تو این فرآیند پیچیده ای آی.
آره، حالا ما یه اپیزود داشتیم با مسعود زمانی، نمیدونم گوش دادی یا نه، یه جاش داشت میگفتش که الان در حال حاضر و مثلا یکم به قبل‌تر اینی که تو سریع‌تر سوال بپرسی و سوال درست بپرسی خیلی مهم بود. گفت یه چند وقت دیگه اون AI سوال هم خودش میپرسه تا لازم سوال هم بپرسی. خب یعنی چیزی که داری میگی درسته و باید حواسمون باشه به این ترندها و این چیزایی که الان نقش اصلی رو دارن. خب مثلا همین دورم نیست دیگه، 3-4 سال قبل ما هر اروری مشکل داشتیم سرچ میکردیم، خب ولی پرامپت رو الان ما، یعنی یه مهارتی بود که از اول یاد گرفتیم، خب یعنی یه چیز نبود که شبیه سرچ باشه و از اگر به عنوان سرچ پرامپت بدی نتیجه خوبی نمیگیری دیگه. خب اگر من کانتکست رو نگم، اگر من نحوه فکر کردن رو بهش نگم، اگر نحوه خروجی رو نگم، حالا که اینا یه سر اصول سادهش هست، همین نتیجهش میشه که نتیجه اشتباه میشه ازش گرفت.
من فقط یه نکته پایانی هم بگم از حالا جنس نصیحت طور به بچه هایی که میخوان حالا وارد این حوزه کلن دیتا، بی آی، ساینس یا هر حوزه دیگه از دیتا بشن. ببین اولین کاری که به نظر من باید انجام بدید خیلی با دانشگاه فرق داره، خیلی با کار پروژه های دم دستی که خودتون انجام دادید فرق داره. اگر میخواین رشد بکنید، اگر میخواین پیشرفت کنید، سعی کنید ببینید بیزنس به چی نیاز داره. میدونم ما خیلی ها هستن الان تو ذهنشون میگن خب ما این کارهای گنده رو انجام بدیم، اوکی، ولی اصطلاحا تا زمانی که بیزنس یک سری زخمای باز داره که داره از اونجا خون ریزی میکنه، تو نمیتونی بگی آقا من بیام موی تو رو درست بکنم، ابروی تو رو درست بکنم. تو اول باید بری اون زخم باز رو درمان بکنی. وقتی اون زخم باز رو درمان کردی، حالا برو سراغ پروژه هایی که خودت دوست داری. ولی تا زمانی که اون نیازهای اصلی رو برطرف نکنی، قطعا مطمئن باش اون جایگاه اصلی تو توی اون بیزنس نمیتونی پیدا بکنی. اول اون نیازها رو برطرف کن، بعد برو سراغ پروژه هایی که دوست داری.
دست درد نکنه، خیلی نکته خوب بود واقعا. فعلا
مرسی رضا جون، خیلی خفن بود. امیدوارم که همچنان ادامه داشته باشه این پادکست های خوبت و جلوتر هم باز اگر حالا کمکی هم دستمو برمیمان حتما به اون بگیم.
حتما حتما، مرسی. فعلا
خوب بکنم. فعلا خدا
نگهدار.